ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز پنجشنبه 28 اسفند سال 1393 خورشیدی، 19 ماه مارس سال 2015 میلادی. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. یه روز مونده به پایان سال 1393 خورشیدی و طبیعتاً یه گزارش کم و بیش با حال و هوای نوروزی داریم براتون. از وضعیت روزنامه‌نگارهای زندانی در آستانه عید نوروز براتون خواهیم گفت و گزارش‌های بیشتر که قبل از اینکه بهتون بگم این گزارش‌ها دقیقاً چه هست، به سنت این برنامه تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حمید فاطمی می‌شنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن روز پنجشنبه امروز هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن به مکان امنی منتقل شد. آقای منصور هادی پس از تسلط حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن به شهر جنوبی عدن گریخت و آنجا را به عنوان پایتخت یمن اعلام کرد. صبح پنجشنبه همچنین در حمله طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن به فرودگاه عدن و درگیری آنان با هواداران منصور هادی دست کم 6 تن کشته و فرودگاه عدن بسته شد. دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران میگویند پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای به دست آمده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در لوزان سوئیس گفت مذاکرات با مسائل مشکلی روبروست، اما پیشرفت‌هایی به دست آمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به خبرگزاری ایرنا گفت خیلی خوب پیش می‌رویم، ولی هنوز تا جایی که بگوییم به فهم مشترک رسیده‌ایم فاصله داریم و هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. آقای ظریف مذاکرات را به شدت پیچیده توصیف کرد و در این حال گفت رسیدن مذاکرات به این مرحله نشانه آن است که کار دارد به جایی میرسد. و گفت هیئت‌های دو طرف تا هر زمانی که لازم باشد در لوزان خواهند ماند. این دور از مذاکرات از صبح روز دوشنبه با دیدار جان کری و ظریف در لوزان سوئیس آغاز شد. یکی از فرماندهان طالبان پاکستان روز پنجشنبه امروز در حمله یک پهپاد آمریکایی در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان کشته شد. حرکت طالبان پاکستان با تایید کشته شدن خاوری محسود اعلام کرد که وی از فرماندهان کارآمد نظامی و یکی از نزدیکترین افراد به حکیم الله محسود رهبر پیشین طالبان پاکستان بود که خود بر اثر حمله پهپاد آمریکا در سال 2013 کشته شد. به گفته وزیر کشور تونس، شمار کشته شدگان حمله روز چهارشنبه دیروز به موزه باردو در پایتخت تونس به 23 نفر رسیده است که 18 نفر از آنها جهانگرد خارجی و بقیه به شمول 2 تن از مهاجمان تونسی هستند. حدود 50 نفر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تونسی گزارش داد که روز پنجشنبه 4 نفر در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. حدود ظهر چهارشنبه به وقت محلی دست کم 2 فرد مسلح 2 اتوبوس حامل جهانگردان را در محوطه موزه باردو که در مجاورت پارلمان تونس قرار دارد به رگبار بستند. 2 تن از مهاجمان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند، ولی مقامات تونسی احتمال مشارکت افراد دیگری را در این حمله منتفی ندانستند. بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران از طیف معروف به اصلاح طلب در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در کشور توصیف کردند. رضا فرجی دانا، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفی معین، الهه کولایی، علی شکوری راد، احمد شیرزاد و فخرالدین دانش آشتیانی از جمله 608 امضا کننده این نامه هستند. معاون امنیتی وزارت کشور ایران حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه گفت تا کنون 15 نفر از عوامل حمله به علی مطهری در شیراز شناسایی شدند و سوی دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی مبنی بر احضار و جلب این افراد صادر شده است. او در عین حال گفت تا کنون کسی در ارتباط با این واقعه بازداشت نشده. معاون امنیتی وزارت کشور روز سه‌شنبه نیز از شناسایی بیش از 10 تن از عاملان حمله به آقای مطهری خبر داده بود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس که روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در این شهر مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. کماکان واکنش ها به کشتن توریست ها در تونس ادامه دارد. تعداد قربانیان هم افزایش یافته. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ما را در جریان آخرین خبرهای این کشور قرار خواهد داد. و از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس خواهیم گفت. تیم مذاکره کننده هسته‌ای به جای تدارک هفت سین گرفتار چانه‌زنی های تاریخی است. گزارشگر اعزامی رادیو فردا از لوزان به ما خواهد پیوست و خبرهای مذاکرات را برایمان بازگو خواهد کرد. جنجال بر سر اظهارات علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ادامه دارد.
اتهامی که برای آقای یونسی مطرح کردن، یعنی اظهار مطالب خلاف امنیت ملی، بسیار عجیبه.
یونسی میگوید اظهاراتش را جعل کردند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. در کنار گزارش‌هایی از اعتراض گروهی از اساتید دانشگاه به ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و وضعیت ده‌ها روزنامه‌نگار زندانی در آستانه عید نوروز.
زندانیان در شرایطی که زندان داره، اون اتاق‌های کوچیک و فضای کوچیکی که توش نگهداری میشن، بیماری‌های زیادی هم دارن.
همه اینها در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، شمار کشته شدگان حمله دیروز در تونس افزایش یافته و به گفته وزیر کشور تونس شمار این کشته شدگان به 23 نفر رسیده که 18 نفر از آنها توریست خارجی و بقیه به شمول 2 تن از مهاجمان تونسی هستند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون همراه ما هست و ما رو در جریان آخرین خبرهای این رویداد قرار بده. ایلیا، آخرین خبرهای حمله، تعداد کشته‌ها، اینکه این توریست‌ها اهل کجا بودند، آیا اینها مشخص شده؟
کیوان، البته وزارت بهداشت تونس ساعتی پیش بیانیه منتشر کرد و گفته همینطور اینجا آمارش با تعداد کشته‌ها با وزارت کشور یکیه، یعنی 23 نفر، اما شمار گردشگران خارجی رو گفته 20 نفر هستن، نه 18 نفر وزارت بهداشت تونس. عمده گردشگران خارجی که کشته شدن از اسپانیا، ژاپن، کلمبیا و اتریش هستند، به علاوه بعضی تابعیت‌های دیگه که ذکر نشدن در بیانیه وزارت بهداشت تونس. جالب اینجا است که امروز 3 نفر از توریست‌های اسپانیایی که مخفی شده بودند در یکی از اتاق‌های موزه سالم بیرون آورده شدن. اونها خبر نداشتن بیرون چی شده و مستقیم به بیمارستان انتقال داده شدن تا اگر شاید صدمه‌ای به اونها وارد شده مداوا بشن. حدود 50 نفر هم زخمی‌های این حادثه اعلام شده.
حالا مهاجمین شناسایی شدن، اصلا گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته؟
رسانه‌های تونس دقایقی پیش اعلام کردن که گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت. نخست وزیر تونس نام 2 مهاجم رو اعلام کرد، حاتم الخشنوی و یاسین العبیدی. اینها تونسی هستن هر دوی اونها، که به لیبی رفته بودن، گفته میشه اونجا آموزش نظامی دیده بودن و به تونس برگشتن. گفته میشه اینها جزو یک گروهی هستن که جزو گروه های در فهرست گروه های تروریستی در تونس قرار داره به اسم گردان عقبت ابن نافع. گویا این گردان خودش از گروه‌هایی هست که پیوستن خودش و وفاداری خودش به گروه داعش رو اخیراً اعلام کرده.
و واکنش مقام‌های دولتی در تونس به این رویداد چه بوده؟
رئیس جمهور تونس الباجی قادر سبسی امروز یک نطق تلویزیونی داشت، در اون تاکید کرد که تونس بدون رحم با کسانی که تروریست نامیده مبارزه خواهد کرد و گفته در برابر این وحشیگری خواهیم ایستاد و گفت طرحهایی که برای تونس تروریست‌ها در نظر گرفتن بیش از این هاست و تونس در جریان جنگ در مبارزه با تروریسم قرار داره و به این مسیر خودش ادامه میده.
ممنونم. صدای ایلیا جزائری رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. البته منطقه ما بسیار پرخبر هست. ایلیا در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا هم به ما خواهد پیوست و درباره رویدادهای یمن و سوریه هم آخرین خبرها رو برامون بازگو کنه.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
در ساعت 19:10 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در آستانه عید نوروز هستیم، اما عید نوروز امسال یه تفاوت خیلی کوچیکی داره نسبت به هر سال، به ویژه برای خبرنگارهای ایرانی که یه چششون به سفره هفت سین هست و یه چش دیگه شون به مذاکرات هسته‌ای و میخوان بدونن که نتیجه این مذاکرات چه شده و چه اتفاقی داره در لوزان سوئیس میفته. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان، الان همراه ما هست. هانا، گفتگوها با سرعت ادامه داره، با فشردگی بسیار، هرچند که به آغاز سال نو خورشیدی نزدیک میشیم هم گویا چندان تغییری در سرعت مذاکرات نداره، اما همچنان تصمیمی برای پایان این مذاکرات گرفته نشده. چه اتفاقی داره میفته توی لوزان؟
درسته کیوان، مذاکرات خصوصا بعد از اینکه از حدود 48 ساعت پیش نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیر خارجه به شهر لوزان اومدن، فشردگی بیشتری پیدا کرده. عالی ترین مقام‌های دیپلماسی ایران و آمریکا، وزرای خارجه این دو کشور، گفتگوهای فشرده ای رو هر روز از بامداد پی میگیرند و همچنان این گفتگوها ادامه داره. تنها شاید برای تنفسی کوتاه، برای نهار یا استراحتی کوتاه اتاق مذاکره ترک میکنن و باز به اتاق مذاکره باز میگردن. شدت گفتگوها به شکلی است که حتی ما خبرنگاران از دستمون در رفته و نمیدونیم که واقعا چقدر دیدار کردن. 6-7 دور دیدار طرفهای ایرانی و آمریکایی از جمله موضوعاتی است که ما در فهرست متعدد دیدارهای این 5 روز اخیر داشتیم و این مذاکرات همچنان هم ادامه داره.
خبرگزاری اسوسییتد پرس یه گزارش منتشر کرده، یه جزئیاتی درباره این مذاکرات منتشر کرده. واکنشی به این جزئیات و این گزارش آیا اونجا دیدی از کسی؟
گزارشی که اسوسییتد پرس منتشر کرد حدود 2-3 ساعت پیش تقریبا تکمیل کننده گزارشی بود که چند هفته پیش همین خبرگزاری منتشر کرده بود، مبنی بر اینکه در صورت دستیابی ایران و 5 به علاوه 1 به یک توافق جامع، تعداد سانتریفیوژهایی که ایران به صورت نصب شده و فعال نگه خواهد داشت در طول مدت 10-15 ساله توافق 6000 تا عنوان شده بود. گفته شده بود که در مقابل یک همچین کوتاه آمدنی از سوی ایران، به دلیل اینکه الان ایران حدود 10000 سانتریفیوژ فعال داره و حدود 19000 سانتریفیوژ نصب شده، اگر که ایران این رو قبول کرده باشه در مقابلش مشاهده رفع تدریجی تحریم ها خواهد بود. اما اون نکته تازه‌ای که این گزارش داشت این بود که این مسئله بر روی کاغذ اومده و کار تدوینش آغاز شده، موضوعی که ساعتی بعد توسط یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده تکذیب شده و گفته که کار نوشتنی در کار نیست. این موضوع رو ما از آقای بعیدی نژاد، از معاونان محمد جواد ظریف هم امروز شنیدیم که میگفت هدف طرفین دستیابی به یک تفاهم بر سر چارچوب هست و توافق نهایی اون چیزی است که تا تیر ماه اونها برای دستیابی به اون فرصت دارن و اون توافق خواهد بود که باید بر روی کاغذ بیاد با همه جزئیات و طرفین باید اون رو امضا کنند. اون چیزی که امروز ازش صحبت میشه که تا 10 فروردین ایران و 5 به علاوه 1 فرصت دارن به اون دست پیدا بکنن، یک تفاهم نظر، یک تفاهم شاید سیاسی بشه گفت، یک چارچوب برای کلیاته و نه اون چیزی که با جزئیات ازش صحبت میشه که باید تا تیر ماه به دست بیاد.
بله، اتفاقا می‌خواستم همین رو ازت بپرسم که حالا جواب دادی اینطور که گوش میاد. هانا، تو از سفره هفت سین دور خواهی بود و فردا کماکان باید این مذاکرات رو پیگیری، حداقل بگو هوا چطوره. امیدوارم هوای لوزان بهاری باشه دست کم.
هوای لوزان بسیار بهاریه. مذاکره کنندگان سعی میکنن که هر چند وقت یک بار حداقل خودشون رو به آفتابی که اینجا میتابه برسونن تا کمی خستگی در بکنن. سفره هفت‌سینی در کنار اتاق مذاکرات که ما اونجا رو نمیبینیم چیده شده، عکسی ازش با اعضای هیئت ایرانی منتشر شده بود، اما گفته شده هیئت ایرانی بارها تاکید کرده در 48 ساعت گذشته که نوروز و آغاز سال نو در ایران اگرچه که برای اونها موضوعی مهم و دلچسب هست، اما تأثیری در روند مذاکرات نداره و اونها آماده‌اند که حتی در روزهای بعد از آغاز سال نو مذاکرات رو ادامه بدن. این یکی از اون سوال‌هایی است که امروز مطرح هست که آیا مذاکرات تا بعد از روز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. بسیاری معتقدند که در صورتی که پیشرفت کافی به دست اومده باشه برای ایران و پنج به علاوه یک فکر بکنن که به اون چارچوب میتونن دست پیدا بکنن و میخوان که برای اعلام یک همچین موضوعی وزرای خارجه سایر کشورها رو به لوزان دعوت بکنن، مطمئنن این مذاکرات میتونه که تا روزهای بعد از سال نو در ایران هم ادامه پیدا بکنه.
ممنونم. صدای هانا کاویانی رو میشنیدیم، گزارشگر اعزامی رادیو فردا از بغل سفره هفت‌سین مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس. هانا در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا هم با ما همراه خواهد شد و کماکان ما رو در جریان آخرین خبرهای مذاکرات قرار خواهد داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز پنجشنبه 28 اسفند ماه خبرگزاری فارس گزارش داد که علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی در دیدار نوروزی با تعدادی از نمایندگان مجلس گفته که اظهارات اخیر او حرف جدیدی نبوده. او گفته که برخی جریانات سیاسی سخنان او را به گونه دیگر منعکس کردند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که آنچه اخیراً گفته حرف جدیدی نبوده است. اشاره آقای یونسی به سخنان خود در 17 اسفند ماه در همایش ایران نام مردم سرزمین است که از جمله گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ما بلکه به گفته او هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست. همان موقع به دنبال واکنش به این سخنان او، آقای یونسی روز 19 اسفند ماه در توضیح نظر خود اعلام کرد که ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشورها به ویژه عراق نیست. اکنون به گزارش خبرگزاری فارس، در روز 28 اسفند ماه در دیداری که با نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس داشته، با اشاره به پیوندهای قومی و فرهنگی ایرانیان با همسایه‌های خود، از تأسف مردم ایران از آنچه که به گفته آقای یونسی برای ایزدی‌ها و سایر اقوام مذهبی و دینی در عراق رخ داده یاد می‌کند. علی یونسی در ادامه از ایران به عنوان کشور مقتدری نام می‌برد که خود را دوست و حامی کشورها و مردم منطقه خاورمیانه می‌داند و به گفته او همواره بر تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها تأکید می‌کند. این سخنان دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران یک روز پس از اعلام خبر احضارش به دادگاه و تفهیم اتهام اوست. اتهام او آنگونه که محمد موحد، دادستان ویژه روحانیت، روز چهارشنبه 27 اسفند ماه به خبرگزاری‌ها گفته است، اظهارات خلاف امنیت ملی اعلام شده است. در همین رابطه دادستان ویژه روحانیت اظهار داشته که پس از انجام تحقیقات و استماع اظهارات علی یونسی برای او قرار تأمین صادر شده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به رادیو فردا میگوید
اتهامی که برای آقای یونسی مطرح کردن، یعنی اظهار مطالب خلاف امنیت ملی، بسیار عجیبه. یعنی ما در همین هفته های اخیر شاهد بودیم که آقای جنتی از مرگ پادشاه عربستان اظهار خوشحالی کرد، یا ایران رسما تو سوریه دخالت میکنه و این خب کل کشورهای عربی رو علیه ایران تحریک میکنه، و یا در عراق و همین در روزهای اخیر شاهد هستیم که حضور سلاح‌های سنگین ایرانی باعث برخی اعتراضات شده. اینها هیچ کدوم خلاف امنیت ملی تلقی نمیشه و یک اظهار نظر توسط یک مقام امنیتی که مدت‌ها وزیر اطلاعات بوده، البته خوشاید اظهارات دقیقی نبوده، این به اصطلاح احضار ایشون میشه که مدار شگفت‌انگیزه. این رو بهانه کردند برای برخورد با آقای یونسی و همینطور برخورد با دولت آقای روحانی، چون آقای یونسی جز معدود کسانی است که در پیرامون آقای روحانی همچنان به برخی از شعارهای انتخاباتی و مطالباتی سیاسی که آقای روحانی پاسخ داد در دوره انتخابات اشاره میکنه. این میتونه نوعی برخورد و هشدار نه تنها با آقای یونسی بلکه با دولت آقای روحانی هم تلقی بشه.
سخنان علی یونسی در مورد اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی بارها موجب اعتراض اصولگرایان در ایران شده است. او روز ششم اسفند ماه از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی توسط به گفته او عناصر تندرو و خودسر گفته بود. عناصر تندرویی که به گفته آقای یونسی در برخی از مراکز قدرت نفوذ کرده و با اعمال خودسرانه و نقض حقوق شهروندی برای جمهوری اسلامی مسئله سازی می کنند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی میگوید
ایشون اذعان کرد که در ایران نقض حقوق بشر وجود داره و البته اون رو گردن افراد خودسر انداخت، شاید این قابل نقد باشه، اما پذیرش نقض حقوق بشر در ایران در حالی که آقای روحانی میگفت که ما در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم یا سخنگوی وزارت امور خارجه مرتب به آقای احمد شهید و گزارشاش حمله میکنه، به هر حال موضع متفاوتی بود و یک شاید گفتار جدیدی است که اگر آقای روحانی و دولتش به جای دفاع از کلیت نظام و از جمله قوه قضاییه مرز ببندن با اون قوه، حالا یه مدار شبیه آقای یونسی میتونن گردن افراد خودسر بندازن، اما بپذیرن که در قوه قضاییه ایران و دستگاه امنیتی ایران نقض حقوق بشر میشه، این نقطه شروع و استارت دقیق تری است برای پیگیری وعده های انتخاباتی و مطالباتی که آقای روحانی بهش پاسخ داده تا اینکه کلا منکر این نقض حقوق بشر بشن.
به گزارش خبرگزاری تصنیم روز چهارشنبه 27 اسفند ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در واکنش به اظهارات علی یونسی درباره نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران گفته است که باید کسانی که این ادعا را کرده اند پاسخ بدهند. محمد موحد دادستان ویژه روحانیت روز 27 اسفند ماه گفته بود احضار او به دادگاه به دلیل گزارش‌های مختلف از سوی دادستانی تهران و مراجع امنیتی بوده است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره این موضوع، فشاری که بر علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور وجود داره، اونجا نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، صدها استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در ایران توصیف کردند و خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند. همکارم فرید ناصمی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
به گزارش وبسایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی تعدادی از اساتید دانشگاه در نامه خود به رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه 27 اسفند منتشر شد تاکید کردند که این اقدام‌های به گفته آنها غیر قانونی را زیبنده نظامی که بر اساس جمهوریت و اسلام بنا شده نمی‌دانند و خواستار رفع هرچه سریع‌تر محدودیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی هستند. غلامحسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 27 بهمن در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصاویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان به گفته او سران فتنه محسوب کردند و دستگاه قضایی میتواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند. آقای اژه‌ای گفته در صورت عمل نکردن به چنین دستوری با رسانه های به گفته او متخلف برخورد شود. سخنگوی قوه قضاییه تاکنون هیچ مستند قانونی درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری سابق ایران ارائه نکرده است. گفته های آقای محسنی اژه‌ای در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه 13 اسفند ماه اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی در هیچ زمانی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی نداشته است. حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران هم گفته که در این زمینه هیچ گونه مصوبه‌ای چه در روزهای اخیر و چه در سال 88 از سوی شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد. با وجود این سخنان مقام‌های دولت ایران، مسئولان قوه قضاییه اما همچنان تاکید دارند که ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهوری اسبق ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده. از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 26 اسفند ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر آقای خاتمی را تصمیم حکومتی خوانده که به گفته او در شورای عالی امنیت ملی که قوای سگانه حضور دارند اتخاذ شده و مبنای قانونی خود را دارد. هفته گذشته بعضی از وبسایت‌های خبری ضمن انتشار تصویر عیادت برخی از مسئولان ایران از محمد تابش نماینده مجلس و خواهرزاده محمد خاتمی در بیمارستان تصویر صورت آقای خاتمی را به صورت شطرنجی منتشر کرده و همچنین از عبارت رئیس جمهور بعد از هاشمی و قبل از احمدی نژاد برای نام بردن از آقای خاتمی استفاده کرده بودند. پیش از آن هم روز هفتم اسفند سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی همراه با سایت بهار نیوز به دستور قوه قضاییه و به دلیل انتشار تصاویری از آقای خاتمی مسدود و یک روز بعد از حذف این تصاویر رفع فیلتر شدند.
گزارش همکارم فرین ناصمی رو شنیدیم. این لحظه که شما دارین صدای من رو میشنوید روز پنجشنبه است، 28 اسفند. معنیش اینه که چیز زیادی نمونده که سال 1393 خورشیدی به پایان برسه و در آستانه فرارسیدن نوروز. بد نیست یادآوری کنم که ده‌ها روزنامه‌نگار، وبنگار، وکیل دادگستری و فعال سیاسی و مدنی در ایران در زندان به سر میبرند بدون امکان مرخصی و حتی برخی از آنان به مراقبت‌های پزشکی هم نیاز دارند. همکارم مهتاب وحیدی راد از این موضوع گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
دولت در تلاش است که حقوق شهروندان به خصوص در زندان‌ها حفظ شود. این را وزیر دادگستری ایران می‌گوید. مصطفی پور محمدی که روز پنجشنبه درباره اظهارات اخیر علی یونسی با خبرگزاری تسنیم صحبت کرده است. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران اوایل اسفند ماه گفته بود که به دلیل نفوذ عناصر تندرو و اعمال خودسرانه‌شان در برخی موارد در محاکم یا زندان‌ها حقوق بشر نقض می‌شود. اما وزیر دادگستری ایران با رد اظهارات علی یونسی گفته که اگر مشکلی در زندان‌ها وجود داشته باشد، صرفاً مربوط می‌شود به تعداد زیاد زندانیان و محدودیت جا که این موضوع به گفته او خواه نخواه شرایط را ممکن است برای زندانیان سخت کند. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در این باره می‌گوید:
زندانیان در شرایطی که زندان داره اون اتاقهای کوچیک و فضای کوچیکی که توش نگهداری میشن بیماریهای زیادی هم دارن و خب قطعا انتقال هم پیدا میکنه. اون آب زندان، هوای زندان، غذای زندان، همه اینا باعث میشه که بیماریشون هم شدیدتر بشه هر دفعه. متاسفانه در مورد پدر من و خیلی از زندانیان دیگه که من در جریان هستم، مثلا امید کوکبی و خیلی های دیگه، آقای سیف‌زاده، هیچ اقدام موثری برای درمان اونها خود زندان انجام نداده.
وزیر دادگستری ایران درباره اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان هم گفته که این مرخصی ها بر اساس عرف جاری به زندانیان داده می شود. او درباره عرف یا قوانین موجود در این رابطه توضیح بیشتری نداده است. مصطفی پور محمدی در حال این سخنان را می گوید که سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشری طی سالهای اخیر بارها از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران انتقاد کرده و خواستار دسترسی زندانیان به امکانات درمانی یا برخورداری آنان از مرخصی شدند. و نوروز امسال هم در حالی فرا می رسد که ده‌ها روزنامه‌نگار، وبنگار، وکیل دادگستری و فعال سیاسی و مدنی همچنان زندانی‌اند و بدون برخورداری از مرخصی نوروزی در زندان و در کنار همبندان خود به استقبال سال جدید می روند. افرادی همچون مسعود باستانی، روزنامه‌نگار، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، وکلای دادگستری، بهار هدایت، فعال دانشجویی، محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس، حسین رونقی ملکی و آتنا فرقدانی، فعالان مدنی، امید کوکبی، دانشجوی فیزیک هسته‌ای و ده‌ها تن دیگر. مائده سلطانی:
متاسفانه به پدر من مرخصی نوروزی تا الان ندادن با وجود درخواستایی که مادرم قبلا دادن و الان چهارمین نوروزی هست که پدر من دور از خانواده هست. همینطور آقای سیف‌زاده و خب خیلی از زندانیان سیاسی دیگه هستن که درخواست مرخصی نوروزی داده بودن تا پیش خانواده هاشون باشن، اما متاسفانه جوابی تا الان نگرفتن. امیدوارم توی همین ساعت پایانی که تا سال جدیدمون داریم، امیدوارم که خبرهای آزادی یا مرخصیایی که به زندانیان سیاسی میدن بیشتر بشه و از همه مهمتر این که تبعیضی که بین زندانیان گذاشته میشه، مثلا اینکه آقای رحیمی مشاور آقای احمدی نژاد که به 5 سال حبس محکوم شده بودن، ایشون یه هفته بعد از دستگیری مرخصی میگیرن، ولی در مورد زندانیان دیگه این مرخصی رو سال هاست که ندادن. اینا تبعیض‌هایی هست که البته من خوشحالم که ایشون برگشتن پیش خانواده‌شون، اما امیدوارم برای همه این زندانیان این قانون اعمال بشه.
همزمان خبرها از ایران هاکی است. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، بهزاد عربگل، فعال مدنی و فاران حسامی، شهروند بهایی زندانی، برای چند روزی به مرخصی آمدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. از این فرصتی که دارم استفاده میکنم، یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق اپلیکیشن های وایبر و واتس اپ هم خبرهای رادیو فردا رو دنبال بکنید. کاری که باید بکنید این هستش که این شماره که میگم رو به اپلیکیشن خودتون اضافه کنید. 2042-0725-970-30. تکرار میکنم، 2042-0725-970-30.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 7:30. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر همکنون به ما پیوستید، خدمتتون عرض کنم که میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید که یک نسخه ویژه از این برنامه است با حال و هوای نوروزی. قبل از اینکه بریم سراغ صدای دیگر این هفته، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران جهان رو از همکارم حسن جعفری میشنویم.
اصبح شنوندگان عزیز، دیپلمات‌های ارشد ایران و آمریکا میگویند پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای به دست آمده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در لوزان سوئیس گفت مذاکرات با مسائل مشکلی روبروست، اما پیشرفت‌هایی به دست آمده. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم به خبرگزاری ایرنا گفته است خیلی خوب پیش می‌رویم، ولی هنوز تا جایی که بگوییم به فهم مشترک رسیده‌ایم فاصله داریم. کاخ ریاست جمهوری یمن در شهر عدن امروز هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور به مکان امنی منتقل شد. آقای هادی پس از تسلط حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن به شهر جنوبی عدن گریخته و آنجا را به عنوان پایتخت این کشور اعلام کرده است. از سوی دیگر صبح امروز نیز در حمله طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع این کشور فرودگاه عدن دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. یکی از فرماندهان طالبان پاکستان امروز در حمله یک پهپاد آمریکایی در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان کشته شد. حرکت طالبان پاکستان با تایید کشته شدن خاوری محسود اعلام کرد که وی از فرماندهان کارآمد نظامی و یکی از نزدیکترین افراد به حکیم الله محسود رهبر پیشین طالبان پاکستان بوده است. به گفته وزیر کشور تونس، شمار کشته شدگان حمله روز چهارشنبه به موزه باردو در پایتخت این کشور به 23 نفر رسیده که 18 نفر از آنها جهانگرد خارجی و بقیه همچنین 2 تن از مهاجمان تونسی هستند. حدود 50 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های تونسی گزارش داده که روز پنجشنبه 4 نفر در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران از طیف معروف به اصلاح طلبان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی توصیف کردند. رضا فرجی دانا، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفی معین و الهه کولایی از جمله 608 امضا کننده این نامه هستند. معاون امنیتی وزارت کشور ایران حسین ذوالفقاری میگوید تا کنون 15 نفر از عوامل حمله به علی مطهری در شیراز شناسایی شدند و از سوی دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی مبنی بر احضار و جلب این افراد صادر شدند. صادر شده است. با این حال آقای معاون امنیتی وزارت کشور گفته است تا کنون کسی در ارتباط با این واقعه بازداشت نشده است. معاون امنیتی وزارت کشور از شناسایی بیش از 10 تن از عاملان حمله به آقای مطهری خبر داده بود. و خبر آخر این که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که تلاش دولت در حوزه سیاست خارجی در سال آینده بر این خواهد بود که تحریم‌ها برداشته شود. آقای جهانگیری با اشاره به انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزاری این نوع انتخابات را از اصلی‌ترین وظایف دولت در سال جدید خورشیدی دانسته است.
ممنونم. تا این خبرها را از همکارم حسن جعفری با هم شنیدیم و نوبت رسیده به برنامه صدای شما. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین برنامه هفتگی رو میشنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در آخرین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 93 با شما خواهم بود. در برنامه امروز ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت خواهد گفت و آرش حسنیا توضیحات بیشتری درباره خبرسازترین چهره سال 93 رادیو فردا خواهد داد. و از بخش موسیقی رادیو فردا را پیام رضی از آخرین فرداهنگ در سال 93 و برنامه‌های نوروزی بخش موسیقی رادیو فردا خواهد گفت. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20402211212 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
با نزدیک شدن به پایان سال، نوبت میرسه به خبرسازترین چهره سال 93 به انتخاب شما مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا. امروز آرش حسنیا با ما در استدیوی صدای شماست تا توضیحات بیشتری از نحوه انتخاب و رای دادن به خبرسازترین چهره سال 93 بگه. آرش سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده، سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا با شما هستم. خب همونطور که گفتید به پایان سال نزدیک شدیم و 4 سالی هستش که پایان سال رو مخاطبان رادیو فردا با انتخاب چهره خبرساز اون سال به پایان میرسونند و در ویژه برنامه نوروزی این 4 سال ما خبرسازترین چهره اون سال رو البته به انتخاب مخاطبان رادیو فردا معرفی میکنیم. در 4مین دوره انتخاب چهره خبرساز امسال ما مثل یک دو سال گذشته ابتدا برای اینکه به یک فهرستی برسیم که شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا بتونن از میان اون فهرست گزینه مورد نظرشون رو انتخاب بکنن، سراغ اهالی خبر و روزنامه‌نگاران رفتیم مثل یک دو سال گذشته و این بار بیش از 200 روزنامه‌نگار و اهالی رسانه و خبر نامزدهای خودشون رو برای احراز خبرسازترین چهره سال 93 به ما معرفی کردن که در نهایت ما به یک فهرست 10 نفره رسیدیم.
آرش اگر موافق باشی قبل از اینکه راههای تماس و نحوه رای دادن رو برای شنوندگان توضیح بدیم، بریم به صدای این شنونده گوش کنیم.
حتما.
متاسفم که رادیو فردا تو این انتخاب افراد برای هیچ کدوم از این افرادی که مخالف رژیم هستن، مثلا رضا پهلوی، مسعود رجبی، مریم رجبی یا دیگران رو ذکر نکرده.
آرش با هم به صدای این شنونده گوش کردیم. بد نیست که اشاره‌ای داشته باشیم به خبرسازترین چهره‌های 3 سال گذشته که در اولین دوره برگزاری نظرخواهی که در سال 90 برگزار شد، رضا پهلوی، فعال سیاسی و فرزند محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، و در دومین دوره برگزاری این رقابت، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، و در سال سوم یعنی سال 92 محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به انتخاب مخاطبان رادیو فردا خبرسازترین چهره های 3 سال گذشته شدند. و اما پاسخ تو به سوال این شنونده،
رادیو فردا هیچ نقشی در تعیین این 10 چهره یا 10 نفری که به فهرست نهایی راه پیدا می کنند نداره. ما با مراجعه به گروه مرجعمون که شامل روزنامه نگاران و اهالی خبر در بیرون و البته در داخل رادیو فردا هست، از اونها نظرشون رو درباره خبرسازترین چهره سال می پرسیم. توجه داشته باشم مخاطبان رادیو فردا که ما درباره خبرسازترین چهره سال داریم صحبت می‌کنیم. ما بین محبوب‌ترین، ترین یا مخالف ترین یا موافق ترین یا ترین های دیگه ما نمیپرسیم. خب هر اسمی هم که بیشترین رأی رو بیاره و جزو 10 نفر اول باشه ما اون 10 نفر رو اعلام میکنیم تا مخاطبان رادیو فردا بعد بتونن با انتخاب یکی از اونها خبرسازترین چهره سال رو انتخاب کنن. برای همین اسامی که این دوست شنوندمون یاد کردن یا اسامی بسیار زیاد دیگه‌ای که میتونسته در نظر برخی از دوستان به عنوان چهره خبرساز باشه، قاعدتا در بین اسامی که گروه مرجع ما به ما اعلام کردن نبوده یا اگر بوده تعدادش اونقدری نبوده که بتونه به فهرست 10 نفری نهایی ما راه پیدا بکنه.
مرسی آرش که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
در این بخش از برنامه فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوست تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رادیو فردا برامون بگه. فرید سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. یکی از گزارش‌ها و خبرهایی که بسیار پرمخاطب بود در رادیو فردا و توجه کاربران ما را جلب کرد، ماجرای حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شهر شیراز بود که به ماشین وی افراد ناشناس و لباس شخصی حمله کردند و این ماجرا باعث شد که وزارت کشور استاندار استان فارس رو احضار کنه و هیئتی مأمور تحقیق بشه که چه عاملی باعث شده که این نماینده مجلس که پیشتر از موسوی و کروبی به گونه دفاع کرده بود و گفته بود که اینا باید اگه قرار محاکمه بشن محاکمه بشن و به حصر پایان داده بشه تحقیق کنند. این یکی از خبرهایی که خیلی پرمخاطب بود، ولی در کنار اون مذاکرات هسته‌ای و اتفاقاتی که هلوهش اون میفته، حرفای رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد نامه سناتورهای آمریکایی به رهبران ایران که گفته بودند که هر توافقی که با رئیس جمهور آمریکا ببندند بعد از ریاست جمهوری اوباما میتونه فسخ بشه چرا که به تایید کنگره نرسیده، از جمله خبرای ایران و بین المللی بود که پرمخاطب بود و کاربران زیادی رو به خودش جذب کرد.
فرد جا داره از تمام شنوندگانی که عکس و فیلم از حال هوای نوروزی و سال نو برامون فرستادن تشکر کنیم.
من از کاربران رادیو فردا تشکر میکنم به خاطر تمام این عکس و فیلم هایی که برای ما فرستادن و همینطور ازشون درخواست میکنیم که اگر سوژه و موضوعی دارن که میخواین که در وبسایت رادیو فردا به اون بپردازیم لطفا برای ما به info@radiofarda.com بفرستین. از جمله سوژه هایی که بیشتر برای ما فرستادی و ما در موردش کار کردیم، موضوع رواداری بود که از چند جنبه در هفته های گذشته بررسی شد و ما آماده ایم برای سوژه های دیگه.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و خدا نگهدار.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و از بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی با ما در استودیوست تا از برنامه‌های این بخش و همینطور ویژه برنامه نوروز براتون بگه. سلام پیام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام میکنم به تو آزاده و سلام به همه شنونده‌های خوب صدای شما صدای فردا. میدونم که دقایق پایانی برنامه‌ته و وقت زیادی برای توضیح برنامه‌های هفته پیش رو نیست، برای همین به صورت خلاصه دو تا خبر خوبو که با خودم آوردم به برنامه تو با شنونده‌ها در میذارم. اول اینکه همونطور که وعده داده بودیم فردا هنگ، برنامه ویژه بخش موسیقی رادیو فردا که تو هم یکی از اعضاش هستی، دوباره برمیگرده و دلمون نمیاد که این سال رو بدون شما به پایان ببریم. برای همین 28 اسفند ماه، آخرین پنجشنبه شب اسفند سال 93، فصل تازه این برنامه دوباره آغاز خواهد شد. من تو آتوسا و مهرداد دوباره از این پنجشنبه شب همراه شنونده های ویژه این برنامه و بخش موسیقی رادیو فردا خواهیم بود و میریم که یک فصل تازه رو با برنامه های تازه در کنارشون آغاز بکنیم. اما خبر مهمتر اینه که فردای اون روز، فردای پنجشنبه، جمعه، آخرین روز سال 29 اسفند و برنامه ویژه بخش موسیقی رادیو فردا هم با شماست. یک فرداهنگ نوروزی رو میتونید بشنوید در روز 29 که از ساعت 8 شب به وقت ایران شروع میشه و تا جایی که بتونیم تا نزدیکی زمان تحویل سال 94 تلاش میکنیم زنده و مستقیم از استودیوی فرداهنگ همراه شما باشیم. آزاده هم خواهد بود، آتوسا و مهرداد. منتظر ما باشید دو شب متوالی در پایان سال 93 و لحظاتی که برای هممون امیدوارم لحظات خوبی باشه. ممنونم، پیام رضی هستم و امیدوارم که در این دو شب به هممون حسابی خوش بگذره.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.